میدونم صافی، میدونم، اما اون مادر بزرگه بنه، حق داره نوشو ببینه.
آره حق با توه، شادم همین کارو کردی.
میشنوی چطور به من میگه بابا؟
ظاهرن دوران سختی ها تموم شده.
بیا بن، بیا عزیزم. صوفی فکر میکنی ما خوشبختیم؟
چرا اینو میپرسی؟
ما همینطوری میخوام نظرت رو بدونم.
نظر خودت چیه؟
فکر میکنم آره خوشبختی.
چرا این فکر رو میکنی؟
حتی اقل من که احساس خوشبختی میکنم، یه خانواده خوب، مهمتر از همه این که مثل گذشته لازم نیست برای پول در آوردن به هر دری بزنم.
ولی زندگی چندان مجللی هم نداری.
درسته، ولی با یکم صرفه جویی داریم راحت زندگی میکنیم. من الان میتونم وقتم رو صرف همون کاری کنم که همیشه آرزوشو داشتم.
نوشتم؟
میدونی صوفی، کلی ایده های تلمبار شده دارم که به خاطر نوشتن مقاله های چرند گذاشتمش میکنار. حالا میخوام روشون کار کنم. این بهترین فرصته. اگه این فرصت رو از دست بدم خیلی احمقم.
خب پس از دستش نده.
بن پسر عزیزم. فکر میکردم بهترین لحظات زندگی ما میگذرونم، اما یه فاجعه بزرگ در انتظارم بود، فاجعه که تمام زندگی ما عوض کرد. اگه همه اینا رو نوشتم، خواستم مقدمه چینی کنم تا به اینجا برسم. همه چی همون روزی اتفاق افتاد که با گرین داشتیم نهار میخوردیم.
من یه سالاد سبز میخورم با یه تیکه استیک خشک.
بله، شما چی قربان؟
من یه پنکیک فرانسوی، یه استیک آبدار با یه کم پنیر.
همین الان آماده میشه.
ظاهرا خیلی در بند رژیم نیستی.
صوفی خیلی به رژیم غذایی و این چیزا اهمیت میده، اما من وقتی که گرسنمه دوست دارم مثل یه فیل غذا بخورم. مخصوصا وقتی قراره پولشو کسی دیگه حساب کنه.
من حتی وقتی خودم هم قراره حساب نکنم نمیتونم زیاد بخورم.
از کتابای فنشا چه خبر؟
طبق معمول خبرهای خوب. رمان دومش همینجوری داره فروش میکنه. فکر کنم همین روزا چاپ دوم رمان اولش دوباره به بازار بیاد.
پس شما رفته اوضاع خوبه.
فنشا یه نویسنده مهمه. همه این نقدایی که رو کاراش نوشته شده مثبت بوده. اونقدر ازش تعریف میکنن که آدم احساس میکنه با همینگوی طرفه.
شاید یه روزی اونم مثل همینگوی معروف بشه.
البته اینا همش بستگی به تو داره.
چرا من؟
راستش امروز دعوتت کردم اینجا تا راجع به یه مسئله مهم حرف بزنیم.
این چه مسئله مهمیه که قراره به خاطرش نهار بخوریم؟
تو چیزی درباره شایعات نشنیدی؟
چه شایعاتی؟
تازگی تو محافل ادبی و روزنامه ها شایع شده که شخصی به اسم فنشا وجود نداره و فنشا یه موجود ساختگیه که تو اونو درست کردی.
چی؟
سفارشتون قربان.
هیچ میفهمی چی داری میگی؟
با منید قربان؟
نه نه با من بودم.
بله، امر دیگه ای؟
متشکرم، صدات میکنم.
هیچ میفهمی چی داری میگی؟
آروم باش، من فقط یه چیزی به که شنیدم بهت گفتم.
خودت هم به این موضوع شک کردی.
من اول این کتاب اونو چاپ کردم و میدونم تو چجوری مینویسی، برای همین احمق نباش و قضا تو بخور.
مسخره است. هیچی از این مسخره تر نمیشه. همه فکر میکنن کسی که واقعا وجود داشته وجود نداره.
دقیقا. چون فنشا یک وارد فضای ادبیات نیویورک شده و جای زیادی هم گرفته، خیلی ها دوست دارن در مورد شایعه درست کنن تا بتونن از این فضا استفاده کنن.
ولی شایعه داره به ضرر من تموم میشه.
خب یه کاری بکن که به ضرر تموم نشه.
با پیشنهادی داری؟
آره، یه پیشنهاد فوق‌العاده برات دارم و امیدوارم مثل آدمای عاقل باش برخورد کنی.
نکنه میخوای منو جایی اونجا بزنی؟
نه، اونقدر هم احمق نیستم. فنشا الان یه نویسنده مشهوره، وقتی که همه آثارش منتشر بشه حتما از اینم مشهورتر میشه. پس بعید نیست که یه سری از زندگی نامه نویسا برن سراغش و تحتوی زندگیشو در بیارن. خودت میدونی که حداقل نصف نویسنده های نیویورک از این طریق مشهور میشن.
ابلهانه است. هیچ کس نمیتونه در مورد اون چیزی پیدا کنه.
منم همین حدس رو میزنم. پس حالا که اینطوره، چرا خودمون دست به کار نشیم؟ تو تنها دوست فنشا هستی و مالکیت معنوی آثارش هم به عهده داری.
یعنی من زندگی نامه فنشا رو بنویسم؟
چرا که نه، هر چقدر هم که بخوای بهت وقت میدم. 2 سال 3 سال میخوام یه کتاب فوق العاده بهم تحویل بدی. مطمئنم که تو ارزشو داری.
ولی این کار خیلی سخته، حداقل برای من خیلی سخته.
اگه میخوای از دست این شایعه فرار کنی، این تنها راهشه. من صحبت کردم، میتونیم با هم یه قرارداد بلند مدت بنویسیم و در طول مدت تحقیقت بهت حقوق بدیم.
در واقع دارین منو استخدام میکنی؟
دقیقا، حتی خرج تحقیقاتت هم به عهده ماست.
من باید بهش فکر کنم.
به چی میخوای فکر کنی؟ این موقعیتی که تو این شهر کم گیر میاد. حتی کسایی که تا حالا اسم فنشارم نشنیدن حاضرم پای این قرارداد امضا کنن، چون شرایطش حرف نداره.
درسته، شاید این بهترین پیشنهادی باشه که تا حالا بهم شده. اما دقیقا به این دلیل که خیلی فنشارو میشناسم نمیتونم به این سادگی قبول کنم.
ها، پس برو دربارش فکر کن.
همین کارو میکنم.
کجا؟ تو که هنوز به قضا دست نزدی.
اشتها ندارم، مغزم خیلی مشغوله، میخوام پیاده روی کنم. باید در مورد این مسائل حسابی فکر کنم.
خب هر جور که راحتی، برو فکر کن، اما خواهش میکنم فکرهای احمقانه نکن.
از نهار ممنونم گرین. خداحافظ.
خداحافظ دوست من. برو قدم بزن و فکر کن. خیابونای نیویورک برای همین ساخته شدن. گارسون، یه استکه دیگه لطفا.
قسمت 4 از نمایش اتاق دربسته رو شنیدید. در خدمت 2 بزرگوار، 2 منتقد ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری هستیم. سلام.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم.
خیلی خوش آمدید به برنامه نقد و نمایش. آقای آشفته، در شبهای گذشته شما در مورد نویسنده و ژانر رمان و همینطور سگانه نیویورک برای شنوندگان ما توضیحاتی رو فرمودید. امشب در مورد سبک رمان برای ما صحبت کنید.
بله، خب توی شب اول اشاره کلیدی کردیم به معنی کلیدواژه که آقای فلاستر یک نویسنده پست مدرن یا پسا مدرن به شمار میاد و امشب میخوایم بگیم که سبک او دقیقا همین پسا مدرن هست. این پسا مدرن یک جورایی بازی کردن با چنین مکتبی هست، یا اصلا بازی کردن جا به جایی واقعیت فرضی یا خیالی. اینها از جنبه های سبک آستر هست.
بله.
و خب بعضی از منتقدا هم خیلی از داشته های او رو انکار میکنن یا نمیخوان به چشم بیارن، به قول معروف. نمیخوان اصرار داشته باشن که او یک نویسنده قابل تری هست، اما واقعا او یک نویسنده قابل هست به این معنا که یکی از نویسندگانی هست که به شکل متافیکشن یا فراداستان داستان خودش رو عرضه میکنه و به عنوان یک نویسنده با خودش به گفتگو، تعامل و چالش می نشینه و یک برخورد ادبی با اثر ادبیش داره و اینگونه خوانندش رو و در این نمایشنامه‌ای که حالا اجرا میشه شنوندش رو درگیر با ساختار اثر ادبی یا نمایشی میکنه. اصلا اینو مواجه که تو متوجه باشی که یک داستان چگونه خلق میشود یا یک تئاتر چگونه شکل میگیره، یک نمایش رادیویی شکل میگیره، این برخورد ساختاری با اثر هست و یک پدیده نوین محسوب میشه و در این حال یک رجعتی هم هست به اون تکنیک ها یا به اون محتواهایی که شکل کهن داره. حالا مباحث محتواییش رو سرکار خانم آذری اینجا دارن میفرماین راجع بهشون،
بله.
مباحث کهن الگویی رو، ولی به لحاظ ساختاری هم من سعی میکنم که به این اشاره بکنم که اون کاری داره میکنه کارستان و حالا نسبت به اون مباحث کلاسیکی که حالا توی آمریکا و انگلیس که تقریبا میشه گفت فرهنگ نزدیک به هم یا فرهنگ واحدی دارن و دارای فرهنگ روشنفکری محافظه‌کاری هستن، آقای پلاستر یک برخورد متفاوت تری رو انجام میده، چون یک آدم رادیکال محسوب میشه یا یه آدمی هست که بنا به اون تفکرات چپی که داره نسبت به نظام سرمایه‌داری کنشمند هست، منتقد هست و حتی میشه گفت که نسبت به سرمایه‌داری یک آدم مخالف هست. و اما به لحاظ داستانی او سعیش بر این هست که از این مباحث کلان سیاسی و فلسفی بهره لازم رو ببره و در این حال ریشه دار مباحثش رو پیش ببره. او خیلی متاثر از دون کیشوت سروانتس هست و به نوعی به یک باور سیال از وجود خودش میرسه و سعیش بر این هست که داستانش رو طوری پیش ببره که اشارات خیلی مستقیمی به هرج و مرج حاکم بر جهان، فقدان نظم و وابستگی به اموری که درش رویدادها پیشبینی ناپذیر هستند و در این حال به پیچ و خم‌های سرنوشت و تصادفی بودن و حالت بخت آزمایی اشاراتی میکنه. بالاخره او یک نویسنده‌ای هست که نمیخواد در چارچوب ساختار مدرن حرکت بکنه و سعیش بر این هست که نظم مدرن رو به چالش بکشه و این چالش هم در شکل و هم در محتوا قابل ملاحظه هست. توی همین اتاق دربسته هم میاد از یک تکنیکی استفاده میکنه که این تکنیک هم یک تکنیک من فکر میکنم نزدیک به 178 سال ازش بگذره و برای اولین بار آقای ادگار آلن پو توی داستانهای کوتاش، چه قط در خیابان مورک و چه روایتی از اتاق زرد، از این تکنیک اتاق دربسته استفاده میکنه و حالا توی این رمان و این اثر نمایشی که داره پخش میشه از این ساختار استفاده میشه. در ابتدا هم میبینیم که نویسنده تو اتاقش نشسته داره تایپ میکنه قصهش رو و در این حال قصه رو برای خودش اول بازگویی میکنه، یعنی که چه اتفاق افتاده، این اتفاق از دوران کودکی و از دوران پیش از دبستان شروع میشه و بعد به دبیرستان و بعد سالهای دانشگاه، ازدواج و همینطور پیش میاد تا این روزهایی که میتونه دنیای همکنون باشه. بنابراین خود نویسنده هم در این فراداستان، یعنی پلاستر واقعی تبدیل به پلاستر خیالی یا داستانی میشه یا پلاستر خیالی یا داستانی برگرفته و اقتباسی از پلاستر واقعی هست. اگر زمانها و تاریخ وقوع داستان رو هم قیاس بکنیم با زندگی نامه خود پلاستر و اتفاقاتی که حالا توی زندگی خودش افتاده، اینکه مثلا چه دانشگاهی رفته یا چه شغلی داشته یا با کی ازدواج کرده و ازدواجش مثلا دو بار تکرار شده و یک طلاق رو هم تجربه کرده، تقریبا منطبق با زندگی خود نویسنده است. پس این جنس مواجهه یک مواجهه تازه تر هست، یک مواجهه‌ای هست که درش خواننده ضمن اینکه جذب اون اثر ادبی میشه، جذب خود نویسنده و جذب نگاه نویسنده و جذب این چالش هایی که پیش رو داشته قرار میگیره و به قول معروف او هم دچار یک دگرگونی متفاوت میشه، برای اینکه با یک داستان کلاسیک یا با یک پیرنگ مشخص درگیر نشده.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. خب خانم آذری، شما همچنان سلسله وار در مورد کهن الگوها و آرکیتایپ ها میخواید صحبت کنید، درسته؟
امشب در خدمتتون هستیم با بحث مسخ و ادامه مبحث کهن الگوها. ببینید توی این قصه یه اتفاقی میفته. آستر به خصوص تو قسمت دوم یه جوان ساده دل دل بیداریه که در واقع دنیا را رویایی و پروانه‌ای میبینه.
بله.
و خیلی زود ظرف 10 دقیقه عاشق میشه، خواستگاری میکنه، ازدواج میکنه و وقتی هم که میخواد طلاق بگیره برمیگرده میگه که خب من تو رو یه زمانی دوست داشتم و در واقع عشقش رو یه جورایی عملا فراموش نکرده، ولی حالا هم که میخوام جدا بشم نمیخوام که اینجوری بذارم برم و ترکت کنم و شروع میکنه با همسر اولش گفتمان و بعد به این نتیجه میرسونتش که خوبه که حالا از هم جدا بشیم چون ما از هم دور شدیم و از طلاق اتفاق میفته. خب این شخصیت که کاملا شخصیت برونگرایی بوده یواش یواش توی این قسمت قصه شروع میکنه به تغییر. از کجا معلوم میشه؟ برمیگرده میگه من رستوران خلوت رو دوست دارم، یعنی داره به سمت درون خودش در واقع برو میره و از یه شخصیت درونگرا داره تبدیل برونگرا داره تبدیل میشه به یک شخصیت درونگرا. خب نامه‌هایی که در واقع فنگشو داشته و پیگیری‌هایی که با فنگشو داشته برای اینکه پیدا کنه در واقع فنگشو رو و اون رو به همسرش برگردونه و چیزی که توی قسمت قبل ما شنیدیم که وکیل فنگشو میخواد که ماجرا به صورت طلاق غیابی برای همسر اون اتفاق بیفته و داستانهایی که داره از فنشا روش کار میکنه اون رو داره تبدیل میکنه به یه فنشا، جایی که شریک کاریش برمیگرده و بهش میگه که شایعه رو در مورد خودت شنیدی؟ میگه کدوم شایعه؟ میگه این که تو خودت فنشا هستی. میگه نه تو که میدونی من نیستم. میگه آره اگه من قصه های اولیه تو رو نخونده بودم منم فکر میکردم تو فنشایی، ولی این قصه ها با این چیزی که الان در واقع داره اتفاق میفته فرق میکنه و من میدونم که اینها رو تو ننوشتی. ولی یواش یواش واقعیت اینه که پلاستر داره تو خود آلن فنشا به شکل مسخ شده فرو میره و تبدیل به خود فنشا میشه. میگه خب حالا باید چیکار کنم برای اینکه از این قضیه فرار کنم؟ میگه راهش اینه که تو خودت زندگی نامه فنشا رو بنویسی و توش تحلیل کنی. در واقع اون چیزی که ما به شما گفتیم که داره یه اتفاقی براش میفته توی قسمت سوم که باید اون نسیان رو کنار بذاره و حالا وجود خودش رو پیدا کنه و گذشته خوش و شخ بزنه رو بیاره، داره اینجا توی زندگی نامه‌ای که باید از خود بنویسه اتفاق میفته. اون با یه تردیدی که حالا باید روی این قضیه فکر کنم میره پیشه همسر دومش که در واقع همسر دومش همون صوفی فنشاییه که همسر سابق دوست خودش بوده، یعنی اون حتی گذشته فنشا رو به نحوی از آن خودش کرده، برای بچه فنشا شناسنامه گرفته به نام خودش، همسرش رو گرفته و یواش یواش داره خودش رو تبدیل میکنه به فنشا. حالا اینکه در طول این مسیر چه اتفاقی براش میفته بهتره که در شبهای بعد همراهمون باشی.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. امید داریم تا در شبهای آینده باز هم شنونده نقد و نمایش باشید تا وجوه دیگری از اثر رو مورد بررسی قرار بدیم. با ما در ارتباط بمانید. شماره پیامکی برنامه هم 30,010,75 هست. ایام بکام.
با رسیدن به ساعت 3:30 تقدیم میکنیم به شما شنوندگان گرامی قسمت دهم نمایش نفس مطمئنه به مدت 26 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند.
نفس مطمئنه، نوشته محرم علی دودانگه، هنرمندان به ترتیب این فای نقش: بهرام ابراهیمی، اکبر ملایی، فریدون مهرابی، رضا عمرانی، عبدالعلی کمالی، محمد حسین مجدزاده، سینا نیکوکار. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی پر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده محمد مهاجر.
این چه گندیه که تو زدی؟
قربان باور کنین افراد من از در خونش چش بر نداشته بودن.
از که بال در آورده پرواز کرده.
از 3 صبح حواسمون به خونش بوده.
ای تکرار نکن حواسمون بوده چشم از در بر نداشتیم. من شما رو گذاشتم اینکه که مأمور مراقب دستگیر باشی، نه اینکه بگیریم بخوابین که اون راه از خونه خارج چه بره مسجد نماز جماعت بخونه دوباره برگرده خونش.
حق با شماست قربان.
اگه قرار بود به همین آسونی دستگیر بتونه خونه رو ترک کنه دیگه هست چه معنی داشت؟
معذرت میخوام قربان.
این مردم واسه اینجا جمع شدن.
وقتی فهمیدن خونه دستقی محاصره شده ریختن اینجا. خیلی هم عصبانی هستن. گمونم قصد ورود به خونه دستقی بود دارن.
به هیچ عنوان نگذارید پای یکی از اینا به اون خونه برسه.
اطاعت قربان.
الان غیر از خانواده خودش کسی دیگه تو خونه هست؟
نه، فقط خانواده‌شه. محمد هاشم و زنش با بقیه بچه‌ها و عروسش.
باید با دستقی صحبت کنیم. نباید حسرشو میشناسه. این خلاف قانونه. ما میتونیم به خاطر این کار بازداشتش کنیم به پرسپکتیو.
می‌بینین قربان؟
پس میخوان اخلال کنن.
گمون میکنم قصد دارن با این شعار ما رو عصبانی کنن.
به بچه ها بگو کاری نکنن. شبه ممکنه تعداد جمعیت رو بیشتر بشه، اون وقتی که اصلا نمیتونیم کارش رو کنیم.
به بچه ها سپردن به کسی کاری نداشته باشیم.
بریم سراغ دستگیر.
قربان مردم دارن ما رو محاصره میکنن.
نگران نباش، اونا میترسن یه وقت ما دستگیر با بازداشت کنیم.
همچه خیالی که نداریم.
نه، فقط بخوام با ایش صحبت کنم.
میخواین اختار کتبی بهش بدیم فردا بیاد اداره؟
نه، تا دیر نشده باید کاری بکنه. ممکنه ببینه کسی کاریش نداره دوباره از خونه خارجی، یا مردم ببینن ما کاری نکردیم جریتر بشن و بخوان وارد خونهش بشن.
آره جمعونم مردم همچین خیالی دارن.
اگه این اتفاق بیفته ضعف دستگاه اطلاعاتی ما رو نشون. همینطور که این کار امروز شما لطمه بزرگی به من بود.
زنگ بزنم قربان.
آره دیگه بزن.
جمعونم نشنیدم.
مرد حسابی، ما بیرون در شنیدیم، برا نشنیدم.
قربان، مردم دارن حلقه محاصره رو تنگتر میکنن.
نگران نباش، اونا منتظر عکس العمل ما. میخوام با پدرتون صحبت کنم آقای دستگیر.
پدرم؟
بله.
پدرم خونه نیستن.
یعنی چی؟
عرض کردم خونه نیستن، گروه رفتن مسجد، دیگه خونه بر نگشتن.
پس اونی که بعد از نماز برگشت اینجا کی بود؟
من بودم برگشتم. اگرم باور ندارید که تشریف بیارید داخل خونه رو خودتون ببینید.
میتونم بپرسم پدرتون کجا تشریف دارن؟
بسته شده بود. این مدت هم که توی بست بود. یکی از علما پیشنهاد داد یه چند روز برن یه جایی استراحت کنن که حالشون بهتر بشه.
خب کجا رفتن؟
من عادت ندارم دروغ بگم جناب سرنگ. به خاطر همین پدرم گفت محلی رو که قرار اینجا بره به من نمیده که منم مجبور نشم به شما دروغ بگم.
یعنی تو نمیدونی پدرت کجا رفته؟
نه خیر، پدرم گفتن که خودشون بعداً به من اطلاع میدن.
به پدرتون با این کارشون خلاف مقررات عمل کردن. ما چنین قصدی نداریم، ولی اگه بخوایم میتونیم ایشونو بازداشت کنیم یا حتی تبعیدش کنیم. به خاطر همین بهتره که من با ایشون ملاقاتی داشته باشم، باهاش صحبت کنم. این کار به نفع هممونه.
مردمو که میبینید، ما دوست ندارم درگیری پیش بیاد یا افتادمون دست به اسلحه ببرن.
به محض اینکه پدرم با من تماس بگیره پیغام شما رو بهش میرسونم.
آقای دستگیر، با این مردم صحبت کن. اگه همین جوری ادامه بدن ما مجبوریم واکنش نشون بدیم.
این مردم دوست ندارن کسی به علمای اسلام تعرض کنه.
آقا باهاشون صحبت کن.
خونه نیست، من که کاری به کار کسی نداریم.
باش، من صحبت میکنم.
مردم، آهای مردم، ساکت باشید. محمد هاشم پسر دستخیم میخواد با شما صحبت کنه.
اجازه بدین آقایون، خانوما، اجازه بدین، اجازه بدین، اجازه بدین. خواهش میکنم به خونهاتون برگردید. پدرم توی خونه نیست، به خاطر همینم هیچ کس به ایشون کاری نداره. من از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم جلوی درگیری رو بگیرید و به خونهاتون برگردید.
ممنونم آقای دست، کار عاقلانه ای کردید. فقط خواهش میکنم در صورتی که خبری ازشون داشتین پیغام منو بهشون بدین.
بله حتما.
از دستگی پیدا شده.
بله قربان.
خب
بچه ها گزارش دادن که دستگی بود دیدن که داشته به طرف مسجد میرفته.
یعنی اول رفته مسجد؟
بله قربان. خب اگه خونه میرفت که ما زودتر از همه میدیدیمش. مستقیم رفته مسجد جامع و یک سرم رفته بالای منبر و سخنرانی کرده.
گزارش سخنرانیشو بده ببینم.
گزارش کردن، گفته کسی حق نداره جشن هنر توی شیراز برگزار کنه.
دیگه
گفته خمینی دستور داده به خاطر شهدای قم و تبریز امسال جشن نیمه شعبان برگزار نشه. بعدش هم گفته ما هم با تبعیت از ایشون امسال هیچ جشنی رو برگزار نمی کنیم.
نگفته کجا رفته بوده؟
نه، ولی گفته این مدت شیراز نبوده، مسافرت بوده و حالا هم که برگشته دیده که خونش محاصره شده، گفته من چیکار کردم که باید خونم محاصره باشه. آخرش هم گفته من فردا دوباره شیراز رو ترک میکنم و بازم به مسافرت میرم.
نگفته کجا؟
نه چیزی نگفته.
عجب، بعد سخنرانی چی کار کرده؟
از منبر که اومده پایین طلبه ها و مردم دورشو گرفتن و اون از مسجد خارج کردن و بردنش خونه پسرش. مردم تو مسجدم ریختن بیرون و تو خیابون و محوطه شاه چراغ تظاهرات کردن و شعار دادن.
فکر نمی کردم اینجوری گیر کنیم.
قربان مجبوریم باش سازش کنیم.
سازش نکنیم چی کار کنیم؟
ضمناً آیت الله گلپایگانی هم بیانیه داده.
اون دیگه کی؟
همین امروز. هم آیت الله گلپایگانی هم آیت الله محلاتی.
چی نوشته؟
آیت الله گلپایگانی گفته که از محاصره خونه دستگیر متاسف شده و اونو عملی ضد اسلام و روحانیون اومان کرده و گفته این اعمال مسلمین رو بیش از پیش متوجه مسئولیت خطیری که در برابر احکام قرآن دارن خواهد کرد.
محلاتی چی گفته؟
اونم نوشته که چنان چه این وضع ادامه پیدا بکنه شیراز رو به تبریز دوم تبدیل میکنن.
باید راحتشون بگذاریم.
تا نظر تیمسار چی باشه؟
مطمئنم اونم موافقت میکنه.
بس بگم خونش رو از محاصر